بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. استدلال دیگری که آورده شده برای اینکه قاضی نمیتواند به علمش عمل بکنه، استدلالی است که مرحوم ابن جنید که خودشون قائل به این قول هست، بنابر نقلی که مرحوم سید مرتضی در انتصار ازش دارند، اینجور استدلال کرده. میگه که خداوند متعال یک احکامی رو و یک تکالیفی را برای مسلمین نسبت به کفار تعیین کرده است. مثلا یکی عدم جواز مناکحه بینشون، با کفار نمیتونند دختر بدن یا دختر بگیرن. عرض کنم که توارث بینشون ممنوعه، کافر از مسلمان ارث نمیبره. یا حرمت ذبیحه اونها که اگر چنانچه حیوانی رو ذبح کردن، برای مسلمان خوردن اون ذبیحه جایز نیست، حلال نیست. این احکام بینشون هست. از طرفی میبینیم که یه عده‌ای بودن که منافق بودن، اینا به حسب ظاهر اظهار اسلام میکردن و در باطن کافر بودن، و پیغمبر هم از حالات اینها اطلاع داشت، یعنی میدونست پیغمبر که اینا کافرن و سوری اومدن تظاهر میکنن به اسلام، در واقع اینها کافرن. خب در این حال که پیغمبر اطلاع داشت از باطن کار اینها و میدونست اینها کافرند و مسلمانهای تکالیفی و وظائفی نسبت به کفار دارند، در این حال پیغمبر نمیفرمود، اعلام نمی کرد به مسلمان ها که اینها کافرند و برای شما جایز نیست که ذبیحه اونها را بخورید، توارث بینتون ممنوعه، مناکحه ممنوعه. برای اجراء این حدود و اینکه مسلمان ها با وظائفشون آشنا بشن، پیغمبر به اونها اعلام نمی کرد. تعبیر اینه که مرحوم سید نقل میکنه، سید مرتضی در انتصار استدلال ابن جنید رو اینجور نقل میکنه که وجدنا قد اطلع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی من کان یبتن الکفر. پیغمبر خبر داشت اونایی که میپوشونن کفرشون را و یظهر الاسلام، فکان یعلمه. ما اینجور بهمون رسیده که پیغمبر میدانست اینها را، ولم یبین احوالهم لجمیع المسلمین، توضیح نمیداد، اعلام نمی کرد به مسلمان ها، فیمتنعون من مناکحتهم و اکل ذبائحهم، تا مسلمان ها وظائفشون آشنا بشن. پیغمبر نمی فرمود. عرض کنم که از این میخواد نتیجه بگیره مرحوم ابن جنید که پس پیغمبر موارد زیادی رو ما به دست آوردیم که عالم بود به مطالبی ولی اظهار نمی کرد، بناش نبود بر اساس اون واقعی که می داند عمل بکنه. خب در مراجعاتی هم که به پیغمبر می شد در منازعه، مرافعه، مشاجره بین افرادی بود، رجوع می‌کردن به پیغمبر، پیغمبر باز بناش نبود به علم واقعیش عمل بکنه، بلکه بین اون مترافعین بر اساس ظاهر حکم می‌کرد، همون بینه و عرض کنم که یمین. خب اگر جایز بود که پیغمبر عرض کنم که به علمشون عمل بکنن، خب میکرد پیغمبر. این که پیغمبر عمل نمیکرد، ما میفهمیم که پس برای قاضی عمل به علم جایز نیست. این استدلالیست که مرحوم ابن جنید داره. میدانیم پیغمبر یه مطالبی رو میدانست، مثل اینکه کفار رو میشناخت، میدونست اینا کافرن، اظهار نمیکنن، در این حال پیغمبر نمیفرمود به مسلمان ها، با اینکه ترتیب اثر باید بدن مسلمان ها، وظایفی داشتن بینشون با اون کفار، اعلام نمیکرد. در مشاجره و منازعه و اینها هم که به پیغمبر مراجعه میشد، یا الله، همین بود که پیغمبر به علم واقعی عمل نمی کرد، بلکه بر اساس همون بینه و یمین عمل می کرد. از این استظهار کنیم پس عمل به علم برای قاضی جایز نیست. این استدلال مرحوم سید مرتضی از این استدلال دو تا جواب میده. اولا میفرماد ما دلیلی نداریم که پیغمبر اطلاع داشت از جمیع خصوصیات و عرض کنم که امور پنهان کافری، اموری که اونها مخفی میکردن، عرض کنم که اعلام نمیکردن، تظاهر بهش نمیکردن، بگیم پیغمبر تمام اینها رو اطلاع داشت، همچی دلیلی نداره. علم غیب به این صورت که تمام جزئیات کارهای اینها و اون چرا اینها مخفی میکردن پیغمبر عالم باشه و خداوند به پیغمبر اطلاع بده دلیل نداره. میفرماد ان استدل علی ذلک، اگر ابن جنید در مقابل بیاد بگه نه خیر، ما آیه قرآن داریم، در قرآن فرماد ولو نشاء لأريناكهم، لو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم، اگر ما میخواستیم، اگر بخواهیم به تو نشون میدیم اونها را، فلتعرفنهم تا بشناسی اونها را بسيماهم، تمام خصوصیاتشون رو میگیم که از چهره‌ها رو بشناسی اینا چه افرادی هستن. ولتعرفنهم فی لحن القول، به پیغمبر فرمود اگر ما بخوایم میتونیم به تو بشناسونیم و خودت هم میتونی از کلماتشون که حرف میزنن بشناسیشون. فی لحن القول، کلماتشون جوری هست که درش نیش هست، عرض کنم که مطالبی میگن که اعتراض هست، از لحن قولشون هم فلتعرفن نهم، خودت میتونی اونها رو بشناسونی. اگر ابن مرحوم سید میگه اگر ابن جنید به این آیه استدلال بکنه، آیه در سوره محمد صلی الله علیه وسلم آیه سیوم، عرض کنم که استدلال بکند که خدا فرمود اگر بخواهیم به تو نشون میدیم تو تمام خصوصیاتشون رو بشناسی و چهره هاشون رو بفهمیم، به تو معرفی کنیم، ایشون فرمود که بله این آیه دلالت دارد که لو نشا، اگر بخواهیم قدرت داریم به تو معرفیشون کنیم، اما آیا این معرفی حاصل شد یا نه دلیل نداریم. آیه دلالت ندارد بر وقوع تعریف، که ما اینا رو به تو نشون دادیم، معرفی کردیم، خصوصیاتشون رو اعلام کردیم. فرماد لو نشاء لاریناکهم، اگر بخواهیم قدرت داریم که به تو بشناسانیمون. بنابراین پس این دلیل اول، جواب اول که دلیل نداریم که پیغمبر تمام امور مخفی اونها رو اطلاع داشته. لو سلم، دلیل دوم، جواب دوم، اگر تسلیم بشیم و قبول بکنیم که این تعریف وقوع پیدا کرد و خداوند پیغمبرشو بر همه خصوصیات حالات کفار آشنا کرد، بازم این مطلبی که ابن جنید گفت لازم نمیاد. ابن جنید میگفت که لازم است که معرفی کند تا اون احکام مترتب بشه، اینا بفهمن که توارث بینشون ممنوعه، ذبیحه اینها براشون حرامه، عرض کنم که مناکحه بینشون نمیشه، جایز نیست. این لازم نمیاد، ولو پیغمبر میدونست اینا در باطن کافرن. چرا؟ چون این احکام مال اون کسانیست که تظاهر به کفر بکنن، اونی که از هر الکفر ذبیحش برای مسلمان حرامه، اونی که اظهار کفر بکند مناکحه بینشون و توارث بینشون ممنوعه. اما اون کسی که اومده اقرار به شهادتن کرده، میگه من مسلمانم، عرض کنم که ولو بدانیم در باطن کافر است و دروغ میگه که اقرار میکنه، این احکام بر او بار نیست. احکام عرض کنم که طهارت و نجاست، اکل ذبیحه شون، اینا مال کسانی است که تظاهر به کفر میکنن. اون کسی که تظاهر به کفر نمیکنه این احکام رو نداره. بنابراین پس این احکام نبود تا پیغمبری که میداند برای ترتیب آثار دادن به این احکام بگه. این احکام بر اونایی است که تظاهر به کفر میکنن، اینا تظاهر نمیکردن به کفر. این دو جوابی که مرحوم سید از ابن جنید میده، حقم با مرحوم سید است، این پاسخ درسته. هم اول که ایشون فرمود که دلیل نداریم که پیغمبر تمام خصوصیات اینها را عالم باشه، علم غیب درسته که دارن، اما لو شاء علمو، تو روایات کثیره عرض کنم که متواتره داریم که پیغمبر و ائمه جوری بود که اگر میخواستن بدانن مطلع میشدن، باید ارتباط ایجاد بکنن، اون دگمشو بزنن تا اطلاع پیدا کنن. اگر اراده نمیکردن نه، مثل عادی کثیرن افرادی میمدن حضور پیغمبر، مطالبی میگفتن، پیغمبر از واقع قضیه یا باطن اونها خبری نداشت یا ائمه دیگر. این اولا. و ثانیا این که همینجور که مرحوم سید فرمود، ما یک احکامی داریم که مترتب بر اقرار به شهادت اینه. همینقدر که کسی اقرار به شهادت این گفت، آثار برش بار میشه، طهارتی که از اونها، حلیت ذبیحه‌ای که از اونهاست، توارث و تناکح و اینها از همین آثاری است که مترتب میشه بر اقرار به شهادت. حالا چه ما باطنشو ندونیم چه بدانیم که در باطن کافر است، منافقه، از رو نفاق تظاهر به اسلام میکنه. بنابراین این احکام اصلا نبود بین اینها، اینها تظاهر به اسلام میکردن. بنابراین در این جور جاها احکام رفته رو ظاهر، چون ظاهر اقرار به شهادت کردن برای ما کافیست، برای مسلمان کافی بود، پیغمبرم اعلام نمی کرد برای اینکه همین تظاهر کافی بود. به خلاف در باب قضا در باب قضا ما مأمور هستیم به واقع، باید بریم دنبال واقع، قاضی باید تحقیق کند به واقع برسه، به حق و عدل و قسط برسه. اینجایی که مأمور است به واقع برسه، این لازم هست که بره دنبال تحقیق تا علم پیدا کن. توجه فرمودین؟ اگر علم پیدا میکرد عمل میکنه، اگر علم پیدا نکرده بر اساس ظواهر که دستش دادن در محکمه بینه و یمین عمل میکنه. بنابراین پس چقدر فاصله است بین ترتیب دادن آثار کفر بر اینهایی که در واقع کافرند با ترتیب دادن آثار واقع در محکمه. در اونجا ظاهر احکام مترتب بر ظاهر، همینقدر که ظاهر میگم من مسلمانم تمام احکام اسلام برش باره، اون احکام کفر دیگه بار نیست. اما در جایی که محکمه است و قضاوت، قاضی باید دنبال واقع بره. اینجاست که میگیم اگر علم دارد طریق به واقع اقواس، علم به واقع پیدا کرد، این کشف تام اول باید به علم عمل کنه. اگر چنانچه نرسید به واقع و علم نداره، بر اساس بینه و یمین که در اختیارش گذاشتن عمل بکنه. این پس جوابی که مرحوم سید داده درسته و حرف ابن جنید این استدلال تمام نیست. ها اونها بنا نبود به اون علم غیب عمل کنن. اونها جوری بود که اگر طریق عادی براشون علم حاصل میشد عمل میکرد. مثل که امیر روایت قبلی داشتیم، امیرالمومنین از گفته پیغمبر علم پیدا کرد. خب پیغمبر معصومه، خلاف واقع نمیگه، فرمود من تصدیق میکنم شما رو. غیر امیرالمومنین هم قاعدش این است که از قول پیغمبر علم پیدا کنه، طریق عادی است، اونجا عمل میکردن. اما به باطن امر و اون علم غیبی که داشتن هیچگاه عمل نمیکردن، نه خود پیغمبر عمل میکرد نه امیرالمؤمنین یا سایر ائمه. نشون دهنده طریق به واقع است، طریق غالبی داره، چون کشف از واقع میکند به طور غالب، از این جهت حجت شده. این دلیل ایشون. عرض کنم که دوازدهم دلیلی که آورده میشه، این آخرین دلیلی است ما داریم، این است که اینو خوب توجه کنید، چون تو ذهن بعض از آیونم این مطلب بود و گاهی سوال می‌کردن. استدلال این است که اگر کسی مراجعه کنه به روایاتی که در باب قضا در ابواب مختلف، در کتاب القضا در ابواب مختلف وارد شده، مثلا ابواب کیفیت الحکم، احکام دعاوی، عرض کنم که احکام بینه، احکام یمین، روایات کثیری است. اگر انسان مراجعه کنه به این روایات، یه چیز از مجموع روایات براش به دست میاد و او انحصار طریق قضا در بینه و یمین، از مجموع روایات این انحصار فهمیده میشه. ما میبینیم که در روایات کثیره اینجور پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والعیم. خب این ظهور در حس داره، انما برای حس. در یه باب دیگه مراجعه میکنیم البینه تو علل مدعی علی من ادعا ولی یمین علی مدعا علی. یه باب این روایات است. اون قضیه اون پیغمبر که نقل میکند امیرالمؤمنین یا امام صادق نقل میکنند که شکا الی ربه کیف اقضی فی ما لم ارى، خداوند بهش فرمود احکم بینهم بالبینات والایمان و عزفهم الی اسم. تمام این ابواب دلالت بر بینه و یمین داره، میگه طریق اینه. از اون طرف میبینیم یه ابوابی هست که راجع به تعارض بینتن، اگر بینه ها با هم تعارض کردن چه کنید. اگر یمین عرض کنم که قسم خورد، چه اگر قسم نخورد رد کرد، باز چه جور؟ باز یمین رو رد میکند به مدعی، مدعی قسم میخوره، آیا میتونه رد کنه؟ از مجموع اینها استفاده میشد که عرض کنم که راه و طریق بینه و یمینه. از طرف دیگر میبینیم حتی یک دونه روایت، ولو روایت ضعیف، وارد نشده است که بگه قاضی به علم میتوند عمل کند. آخه این همه ابواب مختلف، روایات کثیره، بینه رو میگن، یمین رو میگن، احکامی که برایشون مترتب میشه بیان میکنه، اما اصلا اسمی از این که قاضی میتواند به علم خودش عمل بکنه نیست. حتی یک روایت، یه روایت ضعیف. آیا اگر انسان سیری در این ابواب مختلف و روایات متعدد، روایات کثیر سیری بکند، براش اطمینان حاصل نمیشد که راه منحصر است به بینه و یمین؟ و اگر چیز دیگری غیر بینه و یمین بود، باید بگن علم اگر بود باید حتی یه روایت میگفت. این که متعرض نشدن با این همه روایات، برای انسان یه اطمینان خاطری پیدا میشد که علم طریق قضایی نیست، طریقی که بشه تو محکمه بهش استناد کرد نیست، و منحصر است طریق به بینه و یمین. این یه مطلب. پس از سیر در روایات، از مجموع روایات که در ابواب مختلف در کتاب القضا وارد شده، انسان یه همچه اطمینانی پیدا کند که به علم نمیشه عمل کرد، راه منحصر است به بینه و یمین. این یک مطلب که از مجموع ادله اینجور اطمینان به انحصار این پیدا بکنه. و ثانیاً باز اگر مراجعه کنیم به ابواب مختلف و روایات متعددی که از اهل بیت رسیده، ما این به دستمون میاد که وجه عرض کنم که حجیت بینه و یمین کشفشون عن الواقع نیست، بلکه اینا موضوعیت دارن. طریق یه خصوصی، یعنی بینه یه خصوصیتی داره، برای اون خصوصیت حجت شده، نه برای اینکه طریق به واقع است. یمین یه خصوصیتی داشته، از افهم الی اسمی، این قسم خودش یه خصوصیتی داره، فرمونده قسمشون بده. اما اینکه این قسم طریق به واقع است، کشف واقع میکنه و میزان واقع است، اینا طریق بشن، این هم استفاده نمیشه، بلکه استفاده موضوعیت میشه که بینه و یمین اینا یه ویژگی دارن، خصوصیتی دارن، موضوعیتی داره، برای خاطر اون اینها عرض کنم که حجت شدن، بدون این که هیچ نظری به واقع باشه، کاری به واقع نداره. از روایات اینجور استفاده میکنی. مثلا همونجه که پیغمبر شکا الی ربه، این که کیف اقضی فی ما لم ارى، این دغدغه خاطرش این بود که چجور من قضاوت کنم در واقع رو نمیدونم، از خدا میخواست خدای اون واقع مثل داوود پیغمبر قضیه واقع رو به من نشون بده تا من به واقع و علم غیب عمل کنم. من این که واقع رو نمیدونم چیکار بکنم؟ خداوند یه میزان دستش داد، فرمود احکم بینهم بالبینات و عذفهم الاسم، یعنی میزان اینه، چیکار به واقع داری؟ اصلا دغدغه خاطر نداشته باش، میزان این است که تو به بینه و یمین عمل کن، تکلیف تمامه، کاری به واقع نداشته باش. یعنی حتی اگر علمم داری اعتنا نکن. از مجموع روایات یا همون روایات انما اقضی بینکم، همین ازش استفاده میشه. یعنی من کاری به واقع ندارم، واقعیات سر جای خودش، من به ظاهر عمل میکنم. از اون طرف یه روایاتی هم داریم که حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه ایشون که ظاهر میشن به واقع عمل میکنن. یعنی شماها دائر مدار واقع نیستید. خب اینم یه مطلب. پس اولا اگر انسان مراجعه کند به روایات، از روایات باب ابواب مختلف انحصار طریق در بینه و یمین میفهمه، هذا اولا. ثانیا همین بینه و یمین ازشون موضوعیت استفاده میشه نه طریقیت. تا اون وقت شما بگید چون طریق است، علم که طریقیتش بیشتره، پس علم به طریق اولا حجت است، اینو در جلوشو میبنده. ما موضوعیت بینه و یمین و راه دیگری نیست و اینا موضوعیت دارن نه طریقیت. بنابراین پس از این نمیتونیم بگیم علم اقوای از ایناست، چون اون کشفش کشف تامه و طریق تامه به واقع است. این دو جهت. دیگه نم مطلب دیگری هم شما دارید که گاهی تو ذهنتون میامد که مثلا اینا موضوعیت دارن و طریقیت ندارن. این حرف همین. حالا همون اون میگیم، حالا اون انحس، بله اونو میگن، اونم دلیل جدایی است دیگه، با دلیل خودش اثبات شده. جوابی که ما میتونیم اینجا به این دو دلیل بدیم، اما اولا اون که گفتیم استفاده انحصار میشه، همین جور که آیون میگن اگر ما مراجعه کنیم به ابواب مختلف، این جور به دست میاد که راه منحصر است به این دوتا. ما میگیم که اگر با دقت مراجعه بشه به جمیع ابواب، ازش استفاده میشد که این طریق بینه و یمین محمول بر غالب است. روایات دارن در باب قضا، اونی که کثیراً برای قاضی اتفاق می افتد او رو دارن راه بیان می کنن، راه حل میگن که چه کار بکن. برای قاضی می خوان ابزار دست بدن که باش قضاوت بکنه. اونی که کثیراً بهش مبتلاست و به دردش می خوره اونو براش بیان میکنه. و غالب موارد اونجاییست که علم نیست، توجه فرمودید؟ اغلب موارد از 100 مورد پیش قاضی مراجعاتی که میشه، چند تاش قاضی قبلا علم داشته، چند موردش میشه که در همونجا قاضی علم پیدا کند در محکمه، خیلی کم. پس این که روایات همه عرض کنم که توجهشون و عنایتشون به این دوتاست، برای خاطر این است که محمول بر غالبه. غالب مواردی که به قاضی مراجعه میشه و محل ابتلای قاضی است، اون جاهاییست که علم نیست. چون علم نیست دارن راه بهش نشون میدن. اونجا فرمود احکم بینهم بالبینات، یعنی اونجایی که علم نیست. عرض کنم که انما اقضی بینکم، یعنی محمولی بر همون قالبه، چون غالبا علم نیست، فرمود مقصد روش هم اینه، وقتی میام میشینم تو محکمه قضا با بیان و یمین عمل میکنم. کم میشه یکی مورد نادر جایی باشد پیغمبر علم داشته باشه. پس این از خود روایات استظهار میشه که این محمول بر غالب است. حالا اون بعدی است، بعد میرسه. این اولین بود انحصار، موضوعیت مطلب دوم بود. عرض کردم اون صحبتش این بود که فیما نه ظاهر استظهاره. اون اومد گفت که کیف اقضی فیما لم ارى، جایی را که من نمیدونم. گفتیم قبلا این مفروغ عنه که اگر میدانم میدونم باید چیکار کنم. همونم دیگه گفتیم محمول بر غالب است. این قرینه شما میخواد بر غالب، ما گفتیم همش محمول بر غالبه. چه قرینه ای داریم که محمول بر غالبه؟ همین قرینه خود این سوال میکنه، میگه فیما لم ارى، در جایی که نمیدانم چیکار بکنم. خداوند داره راه براش نشون میده اونایی که نمیدونم. بگید همین قرینه میاد جاهای دیگه. پس معلوم شد این قرینه کجا برخلاف شد. ده حالا همین قرینه میگیم این قرینه رو بیاریم در جاهای دیگه. این قرینه رو همه جا چیز میکنیم، سرایت میدیم. در جاهای دیگه هم باز همین قرائن هست. یا مثلا اونجایی که میفرماد البینه تو علی المدعی ولی یمین علی المدعا علی، این در مقام این است که بینه و یمین رو بگرد وظیفه ای کی. بله، چون غالبا بینه و یمینه، اینجا اون وقت مطرح میکند که بینه وظیفه ای کیست بیارد، یمین وظیفه ای کیست بیارد. تذرو فرمود انما اقضی بینکم، باز این محمول بر همینه، من تنها با این دوتا عمل میکنم. یعنی اغلب مواردی که به من مراجعه میشه اینه، منم به همین عمل میکنم. این یه جواب که مال چیز هست، استدلال اول که اینها محمول بر غالب هست و عرض کنم که نمیتونیم تسری بدیم به اونجایی که علم هست، بگیم حتی اونجایی که علمم هست فرموده من با بیانه عمل میکنم، این نیست اینجور. ثانیاً جواب دوم، پس اول این که اینها محمول علل غالب هست، دوم این که این روایات منصرف از صورت علم هست. اصلا کاری به مورد علم نداره، مورد علم است که مفروغ و عن بود از بینشون. همینجور که باز از همین روایت کیف اقضی فی ما لم ارى، ما استفاده کردیم که مفروغ و عنه پیشش که اگر علم داشتم عمل میکردم. دغدغه خاطرش این است که فی ما لم ارى، فی ما لم اشهد چه کنم. توجه فرمودید؟ پس این میگیم انصراف دارد، انصراف دارد این روایات از مورد علم. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید، اونام خوشبختانه همین حرف رو دارن. مثلا مرحوم سید در همون ملحقات عروه این روایات رو همشو نقل میکنه. انما اقضی بینکم البینه علی المدعی، عرض کنم که این روایات که ادعا شده که انحصار ازش فهمیده میشه، ایشون روایات نقل میکنه، با یک خط جواب همه رو میده. میگه ول جواب، مرحوم سید، ول جواب انه منزل علی غالب، کل این روایات منزل علی غالب من عدم العلم للحاکم. این روایات محمول بر غالبه، غالب موارد جایی است که علم برای قاضی نیست، از این جهت این روایات فرمود. مرحوم صاحب جواهر، با اینکه صاحب جواهر ایشون حمایت کرد از ابن جنید و نقل کلام مرحوم سید که قلت تأمل و اینها نسبت به سید داد، ایشون گفت که انصاف این است که حرف ابن جنید به این مکانت از ضعف هم نیست و ما بحثمون در این است که آیا علم میتوند طریق واقع بشه یا نه. این ادله ای رو نمیفهموند و بعدم همین ادله‌ای که دلالت بر انحصار دارد رو صاحب جواهر نقل میکنه، در پایان اینجور دارد: اللهم، مگر اینکه تمام این روایات که ظهور در حصر داره نقل میکنه، میگه اللهم الا ان یحمل ذالک کله یا کله الا ما هو القاله، یحمل ذالک کله، تمام این روایات حمل بشد الا ما هو القالب. این همون حرف اولی که ما گفتیم محمول بر غالب است. او ظاهر منها، حرف دوم، دلیل دوم یا توجیه دوم بر روایات، او ظاهر منها فی صورت عدم العلم، انصراف داره. یعنی اینا مال اونجایی است که علم نیست، در جایی که علم نیست دارن میگن چیکار بکنی. پس اولا محمول بر غالب است، ثانیاً انصراف از علم داره، یه تأییدم صاحب جواهر میاره خصوصاً مع ملاحظت اجماع الاصحاب. ببینیم اجماعیست، ایشون دلیلش همون اجماع بود، اجماع هست بر این که قاضی به علمش میتونه عمل کنه. یعنی با این روایت ندیده بودن مجمعی؟ با اینکه این همه روایات هست و ظاهرش هم حصره، در این حال توجه نکردن و گفتن که قاضی میتوند به علمش عمل کنه. این جواب اولی. اما ایراد دوم که موضوعیت، اجازه اینم تمامش بکنیم. موضوعیت میگفتن که از روایات استفاده میکنیم که برای بیانه و یمین موضوعیت هست نه طریقیت. اونم عرض کنم که جوابش اینجور میدیم: در اون روایت که صحیح هست، صحیحه هشام ابن حکم، ذیلی داشت، اون توجه کنید به اون ذیل، فرماد فأیما رجل قطعت له من مال اخی شیئا فإنما قطعت له بهی قطعتا من النار. اگر پیغمبر که همون دنبال اون که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این عبارت رو فرمود که هر کس من از مال برادر دین چیزی گرفتم، حکم دادم و دادم به او، اگر واقعا این طلبکار نیست، این قطعی از آتش است. این یه روایت بود که صحیح است، روایت یک باب دو از ابواب کیفیت الحکم. در روایت دیگری داشت فمن قضیت له من حق اخیه به شیئن فلا یأخذنه، اگر من حکم دادم و واقع طلب کار نیست، فلا یأخذنه فإنما اقطع له، عرض کنم که قطعتا من النار، این یه قطعه آتش من براش جدا کردم از مال برادر دینش، فلا یأخذنه. از این دوتا روایت ما استفاده میکنیم که میزان واقع است و بینه و یمین طریقه، برای اینکه غالبا اینا به واقع میرسن حجت کردن. اگر همین بینه یا اگر همین یمین خلاف شد و واقع نرسید، اون طرف حق ندارد بگیره. تجربه قضاوت صحیحه، بر حق ندارد بگیره. چرا حق نداره بگیره؟ به جهت این که طلبکار نیست، این بیانه واقع رو تغییر نداد. پس از همین میفهمیم که موضوعیت نداره، تجربه فرمودی، بلکه طریقیت دارد. این طریق به واقع است که چون واقع تمام نبود، یعنی نرسید به واقع، چیز نیست، حجیتی نداره. اون طرف نمیتوند بگه با حکم رسول الله گرفتم، با حکم قاضی گرفتم، ناخیر گرفت، لا یأخذنه، حق ندارد بگیره و حرامم هست. از همین ما میفهمیم طریقیت داره. بله در باب قسم یه روایاتی داریم. در قسم فرمود اگر طرف قبول مدعی قبول کرد که منکر قسم بخوره و او قسم خورد، دیگه ذهبت الیمینو به حقه، کل حقش یمین از بین برد. وقتی قسم خورد دیگه حق ندارد بعد قصاص تقاص حتی بکنه. از امامی پرسد یه ماری از اون اومد تو دست من، میتونم به عنوان تقاص بردارم؟ فرمود نه، حق نداره. در باب قسم اینجور داریم که اگر حکم داده شد و اون طرف قسم خورد دیگه ذهبت الیمینو به حقه، این قسم تمام حقش از بین برد. این روایات در مقام این است که بعد از این که حکم داد حاکم دیگه فصل خصومت شد، دیگه نمیشه فصل خصومت رو به هم زد و الا سنگ رو سنگ بند نمیشه. هر کسی بعد از آنی که حاکم حکم داد اون طرف هم قسم خورد و حاکم حکم داد، بگه من قبول ندارم. این بیانه آورد، قاضی حکم داد، بگه قبول ندارم. اصل فلسفه قضا فصل خصومت، رفع تنازع، باید تمام بشه قضیه. بله در اونجا که راضی شد اونم قسم خورد دیگه ذهبت الیمینو به حقه، اما فی دنیا، در آخرت اون تا بدهکاره، این میتوند بیگیره حقشو. این که میفرماد نمیتونه دیگه مطالبه بکند، نمیتونه بره تقاص بکنه، برای این است که فصل خصومت شد. گفتیم رد حکم حاکم رد حکم خداست، نقضش جایز نیست، این ادله میاد جلو، نه اینکه حق نداره. پس در اینجا حقش فی الواقع محفوظ است، از همینم طریقیت میفهمیم. پس اولا از مجموع روایات که انحصار میرسونه ما استفاده انحصار نمی کنیم، اینا محمول بر غالبند یا انصراف دارد از علم. اینم که میگید ازش موضوعیت میفهمیم، ما از این روایات طریقیت میفهمیم، بقیه روایات اگر اطلاق دارد مقیدش میکنیم به همین روایت صحیحه که صریح هست در این که واقع میزان است. اگر عرض کنم که دلالتی نداره که هیچی، اگرم دلالت اطلاقی داشته باشد این روایات اونها را عرض کنم که تقلید میزنه و معلوم میشه که میزان واقع است. طریق عرض کنم که به واقع ما میخوایم، علم طریقیتش اقواس، بنابراین اولویت دارد از بینه. وقتی بینه و یمین از باب طریقیت حجت شد، علم به طریق اولا حجت هست. هازا تمام الکلام در استدلال به این که قاضی میتواند در محکمه به علم خودش عمل بکنه و قول این که نمیتواند در 12 تا استدلال براش آوردیم و گفتیم تمام نیست. یه بحث اینجا میمونه که انشاءالله فردا بحث میکنیم که بعضی الان تفصیل دادن در علم به این که علم حسی و علم عرض کنم که حدسی. گفتن بله ما علم حسی را، علمی که از راه حواس به دست بیاد قبول داریم، اما علم حدسی را قبول نداریم. ببینیم این حرفم میتونه تمام باشد یا نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد.